أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير المرشد المؤمنين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحثمون در رابطه با خطبه 114 سیر بحث اینجور بود که حضرت اول اومدن باب نحوه حمد کردن رو گشودن، بعد مطرح فرمودن که این هم نه فقط به آلا و نمایش‌های صورت کمالی تعلق می‌گیره، بلکه به سختی‌ها و صورت‌های تربیتی حضرت حق هم تعلق می‌گیره. چه بحثش؟ بعد فرمودن که و نستعینه علا هذه النفوس البطاء اما امر به السراء الى ما نهیت عنه. به خدا پناه میبرم به جهت این نفسی که خصوصیاتش اینجوریست، اون چه باید بکند نمی کند، اون چه باید نکند می کند. بحث شد به همدلله، ولی این کلید خیلی خوبی است نزد شما که بالاخره با یه همچه روحیه ای ما همخانه ای، کسی کنار ما خودش رو خود ما نشون میده که درست عکس اون چه که باید سعادت ما رو پیگیری کنه به ما پیشنهاد میکنه. از شد اون جلسه هر کس به جایی رسید اول توانست یه همچی بصیرتی نسبت به این بعد خودش پیدا کنه. از اینجا اصلا مراقبه معنا پیدا میکنه، معنی نمیده هی به هم دیگه نصیحت کنی. مراقبه یک نوع شعور و حضور است برای کسی که رسیده است به این که یک شیطانی دائم در درون خود انسان به انسان هلاکت انسان را پیشنهاد میکنه و خودش نشون میده، نه ناخود. و انسان اولین قدمش اینه که این ناخود را ناخود میبینه. این شروع میشه که گفت در جهان جنگ این شادی بسر که براری بر عدو هر دم شکست. این خودش یه مقامه، یه خیلی عالی شده است که من دشمنم رو پیدا کردم و دائمم شکستش میدم. چرا؟ برای اینکه کیدش ضعیفه. اما خب برای کی ضعیفه؟ مبینه، عدو مبینه، اما برای چی مبینه؟ خب خود خدا فرمود که اون شما را میبیند، شما اونه نمیبینی. این شخصیتی که ما گاهی جزء خودمون میگیریم اولین قدم است که من و شما نداریم. دائم باید هر شرایطی که ما را متذکر نفس اماره میشه اینا دوست داشته باشیم. کی بعدش میاد از این بحث؟ نفس اماره. من شیطان است که جلسه میذارد که ثابت کند که شیطان نیست. شیطان خوشش میاد بگیم اصلا شیطان نیست آقا، اینا دروغه، اینا رو پیغمبرا در آوردن. خود همین یه نقشه شیطان است، فلسفی که منکره دیوی بود در همان دم سخره دیوی بود. معتزله فلسفه و من تو شعر آقایون یعنی معتزله، فرق میکنه با فیلسوفای بزرگی مثل جناب فارابی و این حرف. اینا میگفتن ما یه سلسله قبول نداریم، صراط قبول نداریم، سوال قبر قبول نداریم، شیطان قبول نداریم، اثبات نشده است در فلسفه یونان، اثبات نشده است از نظر اونا عرض میکنن. خب این خودش میگه در بازیگاهی شیطان است که تو نمیتونی به اینجا برسی که آخه این چی بود این احوالات که من قبلا نداشتم، اگه خودم علتشم که من که بودم، این چرا پیدا شد؟ چه علت فاعلی در صحنه است که یه وقت اینجوری احوالات منو ضایع میکنه، جهتی به من میده که علاوه و جدا از سعادت منه؟ اگه کسی تا اینجا نرسید که خب هیچ، منکر نفس اماره و شیطان به شکل نمیشه. اینجا بحث شاید لازم نباشد که آیا مثلا فرق نفس اماره با شیطان چیست؟ اساساً بدانید که شما فقط مقامتون قبوله، چه در عبادیات چه در انحرافات، علت از بیرونه. حضرت پروردگار ما را آمادگی قبول رحمت ببینم، رحمت میدم، چون موجوده بنده عین قبول است، به تعبیر فیلسوفا عین این تعلق هویتش تعلقی است، خودی نداره که مستقلا بتونه بنای برای اصلاح خودش بگذاره، یا شرایط یا همتش فقط در حد قبول است. حالا اگه قبول الهام ملک کرد نورانی میشه با بود فطرتش، یه وقت قبول وسوسه شیطان میکنه با بود نفس امارش. حضرت اینجا ما را متذکر این نکته میکنن، نه خودم دلم نخواد از این مسئله زود رد بشم، اما این فایده نداره. یعنی اگه کسی نتونه در این بیداری خودش را وارد کنه، بقیه دستورات دین جای خودش قرار نمیگیره. عمده اینه که ما بتونیم بفهمیم چرا باید مراقبه بکنیم. مراقبه رقبه کشیدن، اون که ما میگون سرک کشیدن دیگه، رقبه میکشیم. خب مراقبه میکنیم که چیه، یه چیزی را داریم مواظبیم، سرک میکشیم ببینیم یهو حمله نکنه. مراقبه شرطش نیست که برسیم به این که دشمنی در خانه است و قیافه دوست گرفته است. درجه داره، اینقدر این درجهش عجیب است که هر کس بیشتر سلوک کنه به لطف الهی بیشتر میبینه بشه. یعنی وقتی بیشتر دیدش دشمنیش را بیشتر دید، خب راحت میتونه بگذره. گاهی یاره دیدین بعض افراد اینا هنوز بیچاره در حالت شبه و فتنه، نمیدونه که بالاخره این کارا بکنه یا نکنه. شما میبینین همین را یکی دیگه در معرضش قرار گرفته است، راحت میتونه تصمیم بگیره. چرا این خدامون، حالا خدامون دیگه تو زندگیامون دیدیم گاهی یه مسئله به این سادگی اینقدر جون میکنیم تا تصمیم بگیره، اما بعد از یه مدتی هم به لطف الهی راحت تصمیم بگیره. هرچی نفس اماره بیشتر اماره بودنش پیدا شد، خب دیگه آدم امر بر اون میکنه. چرا اون بر ما امر کنه؟ نفس اماره است، ما اماره ای چرا ما هم نکنیم به اون همش، ما هم کنیم دیگه راحت میشه. اما پیدا شدنش خیلی عالیه. عشق دیوانه است، ما دیوانه دیوانه ما اصلا طرفدار همینیم. این روحیه ای که آدم آروم آروم بتونه دشمنی نفس رو بشناسه، اگه با عبادیات شروع بشید آدم زود میتونه بشناسه. چون دوباره جمله حضرت نگاه کنید، هی میمونیم نمیدونم چه کار کنیم. حضرت میفرماید که خدایا نستعینه علا هاذه نفوس البطاع اما امرت به از سراء الى ما نهیت. خدایا به تو پناه میبرم، از این نفس ها چه برا خودم چه برا بقیه، که این ملاکش عکس حکم خداست. ببینید ملاک خب شما اگه برنامه رو بدین بر اساس حکم خدا، هی چهره هاش رو میشناسید. اولش که خیلی پیچیده است، خود آدم حساب میشه که مراحل میخواد که آدم بتونه جدا کنه نفس اماره رو از خودش. شاید 30 سال 40 سال زحمت کشیدن افراد. بله شما به بزرگان بزرگ که در این راه ها بزرگن ببینید راحت میتونه حکم نفس اماره رو تو زندگیش جاشا پیدا میفهمه، خیلی راحت جداست. اما خیلی وقتا آدم های دیگه توش میفتند و بعد میفهمند. یه مرحله کامل تر میشن دمش میاند و بعد میفهمند. یه مرحله کامل تر میشن هی باش دو شروع جنگا میکنند ولی هنوز کامل براشون نیست، تا هی روشن میشه. ملاک عبودیت. اگه کسی تونست مزه عبودیت حضرت پروردگار را بچشه، شما خودتون دیدید مثلا این جوونا را، جوونه هنوز مشکل داره. ساده ترین مسئله رو میگه چرا، مثلا میگیم که خب طلا برا مرد حرامه، اون میگه چرا. نمیخوام بگم چرا میگه چرا، ولی ببینید خب اگه بهش بگه خدا گفته حرامه میگه چرا. یعنی یه چیزی ماورای حکم خدا میخواد. تحلیل کنید ببینید تو خودتون یه شکل دیگه هست، تو من که زیاد هست. یعنی عبودیت خودش چیز نیست، طبع انسان به جایی نباید برسه که همین که خدا گفته خب دیگه خیلی شیرینه. درسته میگه که آقا دلم میخواد تسلیم عقل بشم، کاری بعد که نمی کنه که، مغرض که نیست که. اما به یه جایی نمی رسته که میگه آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوان سازم خیش را. عقل بند ره روان است ای پسر، وان رها کن ره عیان است ای پسر. یه چیزی خود خدا گفته است عقلان، یعنی خود خدا گفته است خودش قابل پذیرش نیست. مثال برای این زدم، من اصلا تقبیح نمی کنم که کسی با این عقل جزئی استدلالیشم یا عقل بحثی استدلالی بیا تو میدون باشه با. ولی میخوام بگم ببینید به یه جای میرسی که اصلا دیگه نه، میگوی که خب خدا گفته. به قول خیلی عالی، راه عجیبیه. به قول بزرگان میگن به یه جایی میرسی که حکم خدا بدیهی وجودت میشه. این بالاتر. عقل مبناش چیه؟ بدیهیاته. عقل بر اساس چی حکم میکنه؟ بدیهیات دیگه. عقل سالم بر اساس کار درستی هم میکنه. خب مبنای عقل بدیهیاته، تو بالا لفظ. اما یه وقت قلب عین عبودیت میشه، یعنی مبانیش خود حکم خداست. چرا؟ چون میخواد، چون خدا میخواست من بنده باشم، حکم بندگی منو به من دادن. خب این مراحل رو میخواستم بگم. این مقام مقامیست که دیگه انسان میگفتن مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه فرموده بودن که میگن تو نماز توی بهش حکم خدا برداشته میشه، تکلیف نیست، ولذا گفتن نماز نیست. پس به چه دردی میخوره دیگه تو بهش نماز نباشه؟ منظور دارن اونشون میفهمه جا خوده. اونجا دیگه آیت الله قاضی به حکم تکلیف که نماز نخونده که حالا بگه خب الحمدلله که این تکلیف، این کلفت، این فشار بر این دیگه بدیهی جانشه، یعنی حکم عبودیتش میبینه نماز را، نه حکم خدا برای عبد کردنش. خب این یه مرحله خیلی خوبیه دیگه که خدا حکم میکنه به بنده تا بنده را عبد خودش بکنه به لطف و کرمش. خب یه جایی هست که طرف نمی‌دونه خودش بنده است، نه بنده بشه بنده از حقیقت شما میدونه که عین بندگی، عین بندگی، عین بندگی، یعنی بنده که ما نیستیم، ما بندگیم، انتمول فقرا و الالله، فقرا و الالله، نه فقیرانی که خدا غنیدون بکنه، فقیر الالله. این نور را میبینیم، این نور فقیر الالله، این منبع نوره. برای همه ارتباط که قطع بشه چی میشه؟ هیچ میشه، هیچ میشه. این میز فقیر به میز سازه، اما فقیر الالله اون نیست. اما من و شما تمام عالم فقیر الالله. خب پس حقیقت انسان عین بندگی است. حالا اگه کسی تونست عین بندگی را بچشه، این دیگه اصلا دیگه خودش شده چی؟ تماما حقیقت خودش. این دیگه نمن نداره، این نمن نداره، این مقام عصمتی که برای اولیا هست حقیقتش اینه، فقط منشون منه. اینا هر چه بگن جز حقیقت نیست در ذاتشون، چون دشمنشون دیگه نیست، فقط میلشون همون حقیقت سعادتشونه. ما نه، ما در جنگیم، ما در جنگیم که اینا هیچشون. دوباره تأکیدم را عنایت داشته باشین تا سریع بریم جلو انشاءالله، که این مرحله را بالاخره باید حل کنیم، که ما باید برسیم به این که این نفس رو بشناسیم. از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه؟ از این که میبینیم حکم خدا رو نمیخواد، هر چی غیر خدا میخواد. این که کاری نداره، شناخت آدم میبینه تو خودش، بی انصافی در شخصیت خودش. از اینجا شروع میشه هی با حکم خدا، هی با حکم خدا، این را محکوم و فطرت رو غالب میکنه به لطف الهی. این عبودیه بارها عرض کردم خدمت دوستان، این دستورات خدا معجزه واقعیست، یعنی اینجوری نیست که فکر کنیم در همین حد میمونه، جایگاهش در جان ما فوق‌العاده است. ما مثلا در همین حد میبینیم که داریم دستورات خدا رو میشنویم، جایگاهش نیست که اصلا ذات ما رو به خودمون برمیگردونه. دست بر همین هم خیلی مواظب باشین، دستور غیر خدا نباید تو زندگی بیاد، نباید حرف خوب بیاد، باید حرف خدا بیاد. ناجاش اینجا نیست که بحث کنیم، نتیجه نداره. ما در ذات عین ربط به حقی، باید در پذیرش حکم، حکم حضرت رب را فقط بپذیریم تا ذاتمان با مقام تشریع و انتخابمون یگانه بشه. وقت در یگانگی ذات هست که ارتباط حقیقی است، یعنی اون وقت به جای میرسیم. اینه که اینه ارز کنم، این حکم خدا هی نفس اماره را مغلوب و هی بود فطری که همون عبودیت هست، الستو بربکم قالو بلا، محقق میشه. شما فقط اونجا گفتید قالو بلا، کاری نکردین که این بلا که محقق نشد دیگه، با باید محقق بشه در خارج تا شما بشید، تا بالفعل بشید. اون حکم ذات شماست. رب دقت کردید نگفت الستو به خالق کن، گفت الستو به رب بکن. رب مقام ربوبیت است، مقام تدبیر است، مقام حکم است، مقام تربیت است، مقام تکلیف است. گفت من رب شما نیستم. گفتید بلا شهدنا، اصلا داریم میبینیم که تو رب ما. این که محقق بشه هی نفس مغلوب معجزه میکنه. گاهی اون چیزایی که تو ذهن عزیزان هست که چه کار ازش میاد، راز یعنی اگه بخواید به خودتون حساب کنید این کار هیچ کار ازش نمیشه. یه دی جنتلمن هم دستورات جامعه مدنی رو میشنون، یه اجتماعیات دارن، شخصیت اجتماعی برای خودشون. یه دی هم یعنی یه دفعه کردن اینا دستورایی بهتر از اونا، یعنی دستورای جنتلمنانه برای آداب اجتماعی یک جامعه متمدن. حالا اینا دستوراتی پیغمبران برای اداره یه جامعه دینی که دین نیست، اینم همون به دینیه. اصلا اینجوری نیست، حکم خداست. اینا دستورای اداره جامعه دینی نیست که، اینا که اعتبار نیست. اعتبار مبنای حقیقت دار کجا؟ اعتبار مبنای اصلاح امور اجتماعی کجا؟ خب معلوم است گندم که به کاری کاه هم داره، ولی نباید اینا رو در حد کاه بگیریم. جاش نمیدونم چقدر حالا احتیاج است من بحث کنم. بر همین عجیب است حکم خدا جایگاهش اینه که ذات ما را به ما برمیگردونه. ذات ما این ربط به حق است. خب این که می معجزه میکنه. یکی اجزایی که من باید آخرش خدمت عزیزان عرض کنم اینه که گاهی شما یه یأسی براتون پیش میاد، خدایی نکرد، با اون که این کار خیلی کار نیست، پس معنیش نتیجهش هم باید خیلی نباشه. یعنی آدم حساب میکنه میگه خب ما که کاری نمی کنیم که، اما وقتی بدونید نه خیلی شما کار نمی کنید، ولی اینا جایگاهی داره در ذات شما که اون ذات شما با این چیزای جزئی یک تحول اساس پیدا می‌کنه. چه حکم مستحب چه حکم واجب. من شما می‌دونید که در یه قرب نوافل داریم یه قرب فرائض. امام باقر می‌فرماند که خدا اینقدر که واجبات دوست داره که مستحبات رو بعد از واجبات دوست داره. خب چرا؟ چون جایگاه اصلیش، یعنی اصل ما به واجبات ماست، مستحبات کمک اون اصله. خب ما گاهی مثلا میگم خب چه فایده، مثلا چه فایده، منظورم اینه که حالا دو رکعت نماز صبح چقدر مگه ازش کار میاد؟ اگه به ناز تو کاری ازش بکشی هیچی. ولی وقتی بدونی این در هر اندازه شا دیگه ساده ترینش که اقل واجبات باشه تا وسط خود، این داره در ذات تو به حکم خدا برای ذات تو جاری میشه. اینجاست که میبینید خیلی کار ازش میاد. امده اینه که ما گاهی و حرفی که اون هفته زدم همزم ول نمی کنم، جایگاهشو بلد نیست، یعنی مؤمن نیستیم. ببینیم یه وقتی یه دی روزه می گیرن که سالم بشن، اینا اصلا مؤمن نیستن، هیچ هم روزشون قبول نیست. روزه فقط باید قربتنه در ناشه لعلکم تتم. ولی خب حالا اگر روزه گرفت سالم میشه یا نمیشه؟ حتما میشه. سمو تسته خوب. چرا اولیش به فرماشه همه بزرگان فقه باطلا؟ وقتاً که این جایگاهش از گم کرده. اگه کسی روزه بگیره که سالم بشه، این اصلا جای روزه رو جاش نشونده است. جاش نشونده است. باطلست یعنی چه؟ یعنی اون نقشی که باید در سرنوشت شما ایجاد کنه ایجاد نمی‌کنه. اون چه که شاید ما تو این بحثمون خیلی وقت به لطف الهی بذاریم، جایگاه آداب و افکار دینی است. اگه نه خودشه که بلد اینه که چقدر باید وقت صرف کرد که آدم یه استغفار بتونه نکنه، یقین بدونید. به قول استاد بسیار عزیز حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی فرمودن که حضرت یونس در شکم ماهی یه بار گفت که سبحانک انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خب چی شد؟ فاستجبنا له. بعد آخرش چی؟ کذالک ننجی المؤمنین. یعنی همه مؤمنین رو ما با همین ذکر نجات میدیم. خب آیت الله ملکی تبریزی حفظه الله میفرمان 1000 بار بگوید. آیت الله جوادی میفرمودن 400 بار بگوید یا که نیم ساعت بگوید. خب بعد خودشون که میفرمودن یه بار حضرت یونس گفت، بعد خدا حساب کرد با همین یک بار، میفرماد اگه نگفته بود تا قیامت اونجا نگرش بدهید. بعد میفرماد که نه، جزی تسبیح کنندگان شد با یه بار. پس این یه بار چرا اینقدر کار ازش میاد؟ حضرت آیت الله شاه آبادی رحمت الله علیه فرموده بودن معراج یونس همین یه ذکر بود در شکم ماهی. معراج یعنی چه؟ یعنی رفع حجاب کلی بین عبد و رب. وجود مقدس پیامبر معراجشون چی بود؟ میفرمان که معراج یعنی رفع حجاب کلی. فرمان با همین یه ذکر، با همین یه ذکر حاصل قضیه این که بگردیم یه جوری مسئله برای هرچی که جاوا پیدا بشه، جاهای مسائل پیدا بشه. عمده مسئله تو اینجا اینه که این نفس رو ما از طریق حکم رب آروم آروم مغلوبش میکنیم. از کجا حرفمون رو در آوردیم؟ از خود جمله امیرالمومنین. میفرماد یه نفسیست که هر چی باید بکنه البتا میکنه، کندی میکنه، هر چی باید نکنه میکنه از سرا. اینا باید پیداش کرد دیگه، دست خودتونست. هر کس به اینجا برسد شروع مراقبه شروع شد. حالا مراقبه که شروع بشه، مراقبه چی میخواد؟ استغفار. حسن استغفار ذکر مراقبه است. پس جمله بعدی حضرت نگاه کنید و نستغفر و مما احاط به علمه و احصا کتاب. خدایا از تو میخوام که ما را پاک کنی چرکیامونا. حالا هی باید باب بحث رو باز کنیم. چرکیامونا پاک کنی. استغفار به توادر یعنی استغفار از ذنب دیگه، از گناه میخوام استغفار. خدایا چرکیامونا پاک کنی که این چرکیا را خودت میدونی. چطوری میدونی؟ روی نام بحث باید بذارید. مما احاط به علمه، چه اولا احاطه دارد علم تو به اینا، از اون چه بدی و گناه هست که علم تو بهش احاطه دارد. دو و احصاه و کتاب بخ و کتاب تو هم اینا رو حساب کرده. وقت چون کتاب اومده است وسط، سریعا ذهن میده که یه نحوه ثبته، طوری هم نیست، هم طور هم باید تو ذهن بیاد. خب حالا اینجا پس اولین عرضم رو دقت بفرمان، کی میتونه استغفار کنه؟ کسی که سلوک میکنه بعد میاد مانع داره، که من تو بعضی این قسمت یه مقداری تکرار میکنم به جهت اینه که خدا کمک کنه به خودتون رجوع کن. خب ببینین هست یا نه، یعنی سیر میکنین ببینیم نمیشه. یعنی شما میخواید بگوید لا اله الا انت، دیگه از این ذکر بالاتر که نیست. سید الکلام ذکر لا اله، حضرت فرمودن سید الکلام از ذکر لا اله. سید الکلام یعنی چه؟ یعنی خیلی زمینه یه سرعتش زیاده. چرا مثلا میگن بهترین نماز نمازیست که در مسجد الحرام بخونی؟ یعنی زمینه سرعتش زیاده، بی حجاب میره جلو به لطف الهی. ذکر لا اله الا الله فوق العاده قوی است. خب حالا دیگه حالا میخوای بگی، میبینی که دود جلود، دود قلبی، یعنی لا اله الا الله. دو تا قسمت داره. لا اله یعنی یعنی چی؟ یعنی ترک هر چه دلبر است و مزاحم است. خب میبینی میاد، میگه میاد، حالا چقدر میاد دیگه دست ما نیست. که شنیدن بعضیا 6000 سال طول میکشه، 7000 سال طول میکشه تا از پل صراط رد بشن. خب هی میاد، هی هر چی میای پسش بزنی یه جور دیگه میاد. پل صراط سیر به سوی بهش مقام جامعیت اسماه. خب میاد، خب همه حالا میاد، میفرماد که خب میگوی لا اله الا الله، نبینی اومد مانع اومد، نه لا اله الا الله، لا الهش محقق میشه نه الا اللهش. ربطم به هم درد بزرگان متقدم یه جمله است، ما در اندل عقل تفکیکش میکنیم. خب حالا میخواییم ما نفی محبوب غیر حق بکنیم، خب میبینیم کار میبره. حداقل همان بگن همان نیم ساعت قبلش به ما گفته باشن که آقا شاید شما دزدید، حالا بیان بگن لا اله الا الله، امتحانش مجان. راستی اومده باشه من همه پشت سر شما میگن شما دزدید، حالا بیان بگن لا اله الا الله نمیتون. چرا؟ الهی شما نفستون، آبرودون نه خراب شده. در صدکه مرحوم قاضی رحمت الله علیه عکسش بوده، هر چی اینا را میمدن خراب میکردن بیشتر میدونیدن. داستانش رو داریم. خوبه بدونیم که گاهی این مانعات چقدر اساسی است. حالا نمیدونم چقدر، حالا وقت بدونم رو این چیزه. یک علامه رحمت الله علیه این فرمودن که خرجم از تبریز نیمده بود، فرموده بودن من تو کتاب خوندم، خرجم از تبریز نیامده بود، ظاهرا اون جنگ متفقی نیامده. بعد رفتیم از مرحوم قاضی گفتیم میریم قرض میکنیم بعد میدیم دیگه. ما واسطه بودیم که یواش یواش فرصت بشه بگیم. بچه اومد گفت که آقا مادرم بعد هم کردند و قابله پول میخوام. آقا گفته بودن نه داریم، یه جوری بهش میدیم. بعدم گفتن خلا اقل یه سیگار بشه، گفتن سیگار هم نه، جیباشون رو در اون چی توش دید. مرحوم علامه فرمودن که گفت فرمده بودن چی ما فهمیدیم پس نباید گذاشت. نماز زور شد، گفتیم که نماز رو بخونیم پشت سر مرحوم باز. گفتیم چه نماز این رو از همه وقتا بهتر. چرا؟ چون گفت وقتی یکی بگه خب این یه سندرم که تو جیبی ما بود که ما حواسمون جمع بشه خدا نذاشته، خب پس فعلا ما مونده ایم خدا. بهلوله و عواش و عصاش، بهلوله و عواش و عصاش، گفته ما دیگه چیزی نمونده است که بخیر با خدا معامله کنیم. که یعنی چرا؟ یعنی محاسبه تمام است اینجا یا نه؟ یعنی شما کی میریم بهش؟ یعنی وقتی میارن دادیم تو محشر کی میریم بهش؟ وقتی محاسبه دون تموم شد. ممکن محاسبه هم تمومه، چیز نداریم که بعد محاسبه بدیم، محاسبه یه هم تو جیبمون نیست. داشتیم در نیا حالا ما میگم که اینا چیزی نیست. چرا؟ در شرح حال احوال به بزرگان داشتیم دیگه که گفت آخرش نگاه کردم ذهن یه نحوه توجه به این داره، ازش آزاد شدم، میگم رهاش کردم، دم آزاد شدم. نستغفره. حالا که مراقبه رو شروع کردیم ببینیم که نه انگار مانع داریم. گفت خدایا ببخش، شما برستید که مانع دارید. یک حالا بعد از خواهم کرد و بدونید کریم است، میبره. ما بگون ببر و میبره دیگه. شما اگه پادون شکسته باشه یا یکی بگون آقا پاما شکسته ما رو ببر بیمارست، دو تا شرط داره، یکی پاش ما شکسته باشه، یکی همون کریم باشه، میبره یعنی میبره. اما اگه پادون نشکسته باشه ادا داره میگه آقا ما رو ببر بیمارست. گفتن تقاضا از خدا برای دردی که خودمون درد نمیدانیم مسخره کردن دعاست. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکنه. یقینا اینجوری یه وقتی فرستیدیم که خود نمیش نمیشه بیان، نمیشه بیان، مانع داریم، گناه ها مانع مونه. خب ببن از خدا کریم تر که دیگه تو هستی نیست دیگه، اصلا تعبیر خوب نیست. من روی استغفار یه خورده حرف دارم هنوز، روی دومی و سومیش هم باید اینا جایاش پیدا بشه. اون چه که حالا پس عرض میکنیم، استغفار به جهت هران چه جز بندگی تو بوده و وحنیات ما اون بندگی را از ما رو بوده است. قفلت هست سیر و سلوک علت همه گناهان است و استغفارم عامل رفع همه گناهان است. سلوک و قفلت یکی از بزرگترین نکاتی که کمک عزیزان میکنه اینه که بعدم باید بحث کنیم که ما بناس به قرب برسیم. شما هر کاری میکنید میگون قربت هم الان خب بناس به قرب برسیم. خب پس ما دائم در سلوک باید باشیم. حالا هر وقت دیدیم در سلوک نیستیم میبینیم گناه شروع شد. یعنی شما دقت کنید کی غیبت شروع میشه؟ یادم میاد که در سلوک، همین که یادم میشه در سلوکی غیبت واقع نمیشه. پس حالا اومدیم ما رسیدیم که در سلوکی خب یه سری گناه کردیم، خب استغفار میکنیم خدایا ما میخوایم در این سلوک واقع بشیم. بعد خدایا این گناه ها نمیزد نیست که میفرمان اگه استغفار کنی، تعبیر ببین خیلی قشنگه، تا ما توان چشیدنی طعم دلپذیر امور روحانی را بیابیم. قربتن الله یعنی چی؟ یعنی من میخوایم به عالم روحانیت وارد بشیم، عالم غیب و معنا. قربتن الله، ملائکه در قربن دیگه، ما میخوایم بشیم. طعم حالات روحانی را میخوایم. گناه ها نمیزه، گناه ما را زمینگیر کرده. قدرت نظارت بر ملکوت میخوان. باید چه کار کنیم؟ استغفر الله. حالا دیگه متفاوت است، بعض روایت ربیشم میفرماد بعض جا بگی، بعض جا میفرماد نه الله دیگه ربیم نگو. میدونی اینا همش رو حساب است، اونه شما اینجا بحث نمی کنیم. اون ذکر مشهورش که واردم هست و بیشترم عمومی است و پیامبرم در روز 70 بار مطرح می‌فرمودند، همون استغفر الله ربی، استغفر الله، یک استغفر الله، بعدش چی؟ استغفر الله الله، بعد الله چیه؟ ربی، این سه تا، چهارمیش چی؟ و اتوب الی. به خود می‌خوان خوش بمونیم فایده نداره اگه نمونیم، یعنی استغفار اگه محقق نشد که نمیدونیم چه کار کنیم. پس یکیش مشخص شد به حمدالله، مقدمش رو ما گفتیم، بقیهش در شما خودتون محقق میکنیم که من رسیدم به این که باید به یه عالم روحانیتی وارد بشم. موانعم هر چیزی که منو از این ارتباط قطع کنیم. خدایا تو هم کریمی میتونی ببری، اگه معتقد به کرم حضرت حق نباشین فایده نداره. دا کریم خودش گفته دوست دارم از من بخوای. تو مگو ما را بدان شهراه نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. کریمه، بحثش رو خودتون دارید. شما وقتی بخواید این ائمه خم خدا کریم است، یعنی ائمه رو نکن. ائمه همه قصدشون بود که مردم خوب باشند و سختی ندید. خب و خدای که رئیس اینا بوده. خب این مرحله اولش حل شد که خدا دوست داره. حالا شما به چه خطابی خطاب میکنید خدا رو؟ اینجا رو دقت کنید، الله. یعنی شما طلب استغفار میکنید از الله. الله کیست؟ مقام جامعیت همه کمالات، مقام جامعیت همه اسما. خب حالا میاد با تمام کمالات شما رو میپوشونه. شما کیید؟ شما انسانید. مقام علم آدم اسما کلها، شما پر ابعادید، پر ابعادید. اگه بخواید تمام این ابعادتون پر بشه با غلط هم پر نشه، باید الله رب بدون باشه. برای همین هم اینجا شما طلب الله میکنی، شما میگون خدایا به اعتبار الله بودن ربوبیتی بر اساس الله بودن تو طلب میکنی. خب به قول امام رحمت الله علیه در اون کتاب مصباح الهدایه خوبشون فرمودن که این که سخت نیست که کسی بگه ما رأیت شیئاً الا و رأیت الرحمن. شما هر چی ببینید صورت رحمت حضرت حق هست یا نه؟ اون تمام آره. اما خیلی مقام است که یک کسی بگید ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله. حضرت امیرالمومنین جمله شو اینه ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. فرمانده نشون میده مقام حضرت خیلی مقام است. من ندیدم عارفی بزرگی همچی ادعایی داشته باشه. بریم به بزرگترین عارف بگو آقا تو خودت همچی مقامی بینی؟ یقین بدونی میگه نه. بقیه که نمیدونن که هیچ، اونا که میفهمن این جمله را یقین بدونی احدی از عرفا غیر معصومین همچی حرفی نمیزن. اونا که عرض کردم اونجا بسه اونا با دلشون حرف میزن. خیلی حرفه بگید هر چی میبینم در همش جامعیت اسماء الهی میبینم. و ابی سعید خراد گفتن به من عرفت الله، خدا رو به چی میبینی دیگه؟ ابی سعید خراد گفت به جمع الازداد. یعنی خیلی زحمت کشیدم بعد از 30 سال حالا حق را به هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن میبینم. چند تا اسم تازه؟ 4 تا. این دوتا هم تعبیر میشه به دوتا، به جمع الازداد. یه مقام بزرگیه. حالا شما حساب کنید شاید بود که خب ما نه، جمع الازداد خیلی عجیبه. یعنی شما گله که میبینید یعنی خدا ظاهرت یا باطنه؟ سخت. شما گله میبینید میگوی اسم لطیف، خب حالا خودش قایم کرده تو اسم لطیف، یعنی پس باطنه، پس قفاره. خدا شما یه گل که میبینی چی میبینی؟ حق را به ظهور اسم لطیف میبینی. حالا خودش قایم کرده چی تو اسم لطیف؟ خب باقشه نمیبینی دیگه، پس اسم حیش نمیبینی، رحمانش نمیبینی، سمیعش نمیبینی، بصیرش نمیبینی. خب خیلی مقام میخواد که بگید من همون که میبینمش که ظاهر است میبینمش که باطنه. خب دست درد نکنه. حالا چند تا دیدی؟ حالا بگو که حضرت امیرالمومنین میفرماد ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله، یعنی همه حق را در جامعیت اسماء. مثلا ما اگه عنایت بفرمان متوجه میشیم یعنی چه یکی بگید که ما که اصلا نمیفهمیم، میفهمیم که اون گفته، نه اینکه بفهمیم اون گفته. یه وقت زن میفهم که باره کلام به من متذکر شد که من بگم. خب حالا شما در نظر بگیرید تو استغفار، حالا اگه الله بر شما نظر بکنه کدوم ابعادتون پوشیده میشه از عیب و نور حاکم میشه؟ همه ابعادتون. چرا؟ چون شما آدمی، آدم مقامش علم آدم الاسماء کلها، مقام الله مقام رب آدمه، رب آدم. حالا شما به الله نظر کردین که نظر به شما بکنه، اگه حضرت الله نظر کنه همه نقصاتون برطرف میشه. وقت به چه اعتبار به شما نظر کنه؟ به اسم الله رب یا الله خالق؟ الله رب، الله خالق که قبلا بوده، من و شما رو الله خالق خلق کرده. الله یعنی شما تمام مراتب عالم و جوامع عالم وجود تو انسان هست. پس الله خالق، الله به اسم خالق شما را خلق کرده، اما به اسم رب حالا بیاد سراغ شما. ربی استغفر الله ربی، یعنی خب باید برسیم به لطف الهی. طول میکشه. من عزیزان را شنیدم می‌فرمودن که ما 10 سال طول کشید که به استغفار شروع کردیم. یعنی 10 سال استغفار می‌کردیم و شروع نشده. مرحوم آیت الله حسین قلی همدانی می‌فرمودند که اینقدر طول کشید که دیگه مایوس شدن. استغفار رو نمیگن دا، کل فتوح ها میگن، میگن مایوس شدم، گفتم انگار دیگه نمیشه. میگم گوشه مدرسه نشسته بودم، دیدم یه کلاق یه تیکه نخشک سفت برداشت، هی زد تو آب، اوورد بیرون، نوکش میزد، دوباره نمیشد، دوباره رفت تو آب، دوباره اومد. گفت یه مرتبه شکست، ملهم شدم که میشه. با اینا بزرگ، اینا میفهمن همه چی آیت خداست و قصه خودشونه. یعنی همطوری نیست که گویا ایشون به خیالش دست است، اینا وسعت داشته است که اینا پیام حضرت حق به خودش ببینه. میگه شروع کردم و الحمدلله شد. یعنی اینجوری نیست که حالا مثلا ما 10 سال نصف شب بلند شیم به لطف الهی استغفار کنیم بعد بشه. ولی خب وقتی هم بشه یه چیز عجیبی میشه که آدم بتونه. اونجاست که میبینیم دیگه پیامبر میفرمان من لیقان قلبم را گرد میگیرد هر روز 70 بار استغفار میکنم تا پاک شه. خب ببینیم چه استغفاریست که میتونه اینقدر راحت پاک کنه. نگو 70 بار، بگو چه کاری ازش اومده. مرحله چهارم استغفار که خیلی مهمه، با انشاءالله آماده بشیم بحث میکنیم، به لطف الهی و عطوه الهی. انسان باید برسد به این که هدر داد از فرصتها را با توجه به اغیار قریبه. و حالا میرسد به این که و عطوبه و عطوبه دیگه الان اصلا الهی اومدم به طرف تو. الهیه این هه به که برمیگرده به الله دیگه، الله که الله ربه. و عطوب و الهی اومدم به طرف اون اللهی که رب است. کی میتونه به طرف الله بیاد؟ خیلی کاره، خیلی کاره که کسی رسیده باشد به این که. بر همین از قدم اون جلسه میفرمان حضرت پیامبر بالاترین دعاست، بالاترین دعا دعای استغفرالله. حالا کسی بیاد چون یخت به قلبتون رجوع کنی چه حالا اون طرفش هر رفته هدر رفته است این عمرم و به مقصد اصلی اصلی دیگه، مقصد اصلی اصلی انسان حق است نرسیدم. حالا میگوی اومدم، حالا اینه تکرار، بیا ای دل که امشب در بکوبی، یا این بار محکم تر بکوبی. یعنی در کوبدن بهتر از وعتوب و الهش ما سراغ داریم. و عطوب و الهی اومدم به طرفش، و عطوب و الهی اومدم. نعم العبد انه اواب میگه نداریم. میفرماد حضرت یعقوب چه خوش، حضرت ایوب چه خوش بنده ای بود، دائم رجوع میکرد و عطوب و الهی اواب. یعنی اینجور نیست که پیغمبر همطور، یعنی هی باید رجوع کرد، میشه صورت استغفار و عطوب و الهی. حضرت می فرمان که خدایا من یه همچی کاری اومدم بکنم، یعنی در مقام استغفار قرار بگیرم. استغفار کار داره، دروش باید ما این جمله را حضرت که می گفتن مؤمنینی کنار حضرت متحول می شدن، با حضرت می گفتن، هماهنگ می شدن. ما الناره که می خونیم اون جلسه هم از کردن، اگه نتونیم هم افق بشیم با حضرت میدونیم که شاید قساوت قلبم بیاره. بعد میفرمان که این استغفار من به جهت اینه که من میدونم که تو به تمام اعمال من علم داری و حساب شده از همه اینا در کتاب تو. خب پس چند تا بحثیست که حالا اینا رو باید بی حوصله پیش بیاد آروم آروم بکنیم. وحدت بحثا، توحید بحثا رو هم میخواد از دست ندیم. شما از خدا یه چیزی که بخواد، اون خدایا توحید نمازم رو حفظ کن. شما میدونیم که فرق آدم های عادی حرکاتشون متکثر هست، موحدین حرکاتشون واحد هست. شما انشاءالله بعدا تو بحث خودمون هم میخونیم اگه توحید نشناسید هیچ وقت پیامبر نمیشید. اول میگون اللهم عرفنی نفسک، بعد میگون که اگه توحید نشناسم عرفنی نبیک محقق نمیشه. باید پیامبر بوی خدا بده، پیامبر خدا باید بوی خدا بده. خدا چیه؟ و احد است. اگه پیامبر بوی احد ندهد که پیامبر احد نیست که. اگر نماز شما بوی خدا ندهد یعنی یگانه نباشد که نماز نیست. اگر نتونید نماز رو یگانش کنید یعنی حمدش وصل به سلامش نشد که نماز نیست، کسرت نیست. اگر این صحبتهای ما را نتونید به یگانگی ببینی، یا ما در مقام سخن از حق گفتن نیستیم، یا که شما باید یه همت کنید وحدت بحث رو حفظ کنید. این انتقال از حالتی به حالتی با این امید است که عزیزان دائم هی اون وحدتش رو به لطف و کرم حضرت پروردگار که هم از طرف ما وحدت داشته باشه، هم از طریق شما جنبندی موحدانه باشه. آروم آروم خدا انشاءالله به لطف و کرم خودش به نور پیامبر ما را در مقام مستغفرین قرار بده. انشاءالله علی محمد و آل محمد.